أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. بحث در اقتضای امر، نهی از ضد عام و خاصش بود که مقدماتی از شد. در این بحث در سه مقام بحث واقع میشه، در این بحث اقتضای امر. مقام اول اقتضای امر، نهی از ضد عام. آیا چنین اقتضایی را دارد یا نه؟ مقام دوم اقتضای امر، نهی از ضد خاص. و مقام سوم هم ثمره بحثه، که خود ثمره بحث منجر میشه به بحث ترتب. پس بنابراین سه تا بحث هست. مقام اول همون اقتضای امر، نهی از ضد عام هست. مرحوم آخوند خراسانی بحث از اقتضای امر، نهی از ضد خاص را مقدم کردن، بعد اقتضای امر نهی از ضد عام را مطرح فرمودن. ولی بهتر این است، چنان که استاد سبحانی حفظه الله و استاد هاشمی برخی از بزرگان اساتید ما انجام می دادن، این اقتضای امر نهی از ضد عام را مقدم کنید. هم به جهت اینکه این بحث مختصره و هم به جهت اینکه بحث از اقتضای نهی از ضد خاص مترتبه، متوقفه بر این بحث ضد عام، یعنی برخی از مقدمات اون متوقفه بر این بحث. خب در اقتضای امر، نهی از ضد عام، عرض شد که مشهور قائلن به اقتضا، مشهور اصولیان قائلن به اقتضا، از جمله مرحوم آخوند خراسانی قائل هستن که امر و به تعبیر جامعه تر وجوب مقتضی نهی از ضد عام هست. اگر به فعلی امر کردن، ما میتونیم به اون آمر نسبت بدیم که از ضد عام اون فعل داره نهی میکنه، میتونیم بهش نسبت بدیم که داره نهی میکنه از ضد عام اون فعل. توجه فرمودید؟ خب اون وقت استدلالی که برای این شده، عمده وجوه شاید چهار وجهه. وجه اولی که مرحوم آخوندم مطرح کردن و وجه صحیح هست، اون اول عرض میکنیم، بعد به وجوه دیگری که احیانا اونها محل اشکال هستن اونها هم اشاره میکنیم. وجه اول تلازم هست، تلازم بین امر به شی، طلب شی و نهی از ضد عامش. این تلازم را به دو بیان میشه مطرح کرد. یه بیان این است که عرفاً چنین تلازمی هست، کسی چیزی را خواست، از ترک او داره نهی میکنه، مثل این تلازم عرفی و عقلایی ارتکازی قابل اثبات. یه این چنین بیان. یه وقت نه، بیان دومش این است که تقریب دومش این است که وجدانیش بکنیم. وجدانن هر کس یه فعلی را میخواد، میبینه که نسبت به ترکش بغض دارد، نسبت به ترک او بغض دارد، منفوره، ترک اون مبغوزشه، منفورشه. پس هم از راه این که عرف چنین تلازمی میبینه و هم از راه وجدان که انسان یه چیزی فعلی محبوب شد، ترکش مبغوزش میشه. این تلازم بین امر به شی و نهی از ضد وجود داره. خب اشکالاتی بر این بیان شده که مجموعه شاید بیش از 5 اشکال باشد. یکی از اشکالات این است که ما گاهی امر میکنیم به چیزی، اصلا غافل هستیم از اینکه ترکش چگونه است. چگونه شما میفرمایید که این وجدانی هست و وقتی چیز را طلب کرد حتما نسبت به ترکش بغض داره، اصلا ما غافل هستیم. سببش این است که ما ادعای لزوم بیان بالمعنی الاخص را نکردیم که تصور احد المتلازمین کافی باشه برای تصور دیگری، یعنی به محض اینکه این خطور کرد به ذهن اون یکی هم خطور کنه، این میشه لازم بیان بالمعنی الاخص. مثلا کسی بگد اعما، فورا چشم هم به نظر میاد، یه قابل تفکیک نیست اینا. کسی بگد مثلا آتش، فوراً حرارت هم به ذهن میاد. و همچنین مثلا بیاد شمس، ضیا هم به ذهن میاد. اینطوری ما ادعا نکردیم که اینجا تلازم بیان بالمعنی الاخص. شما فرمایید که آقا وجدانان ما چنین چیزی را نمییابیم که وقتی چیزی را طلب کردیم ترکش مبغوض ما باشه، اصلا توجه نداریم. ادعای ما اینجا لازمه بیان بالمعنی الاعمه، بالمعنی الاعمه، یعنی اگر لازم بیان بالمعنی الاعم اونجاست که اگر لازم و ملزوم و نسبتش رو با هم سنجی سه چیز را تصور کرد، لازم ملزوم نسبت اون دوتا حتما حکم به ملازمه میکنن. مثل زوجیت با اربعه، ممکنه کسی بگد اربعه ذهنش زوجیت نیاد، ولی اگر طوری است که اگر اربعه را تصور کند، زوجیت هم تصور کند، نسبت این دوتا هم تصور کند، قطعا حکم به ملازمه میکند. مانحنفی هم از این قبیله، اگر التفات پیدا بکند، این مطلوب منه، التفات پیدا بکند به اینکه ترک بکنه یک کسی قهرن و نسبت این دو تا رو در نظر بگیره، میگه بابا ترکش من نمیخوام دیگه، ترکش منفور منه، مبغوض منه. پس بنابراین این اشکال وارد نیست که بگید آه گاهی غفلت حاصل بشه، بگیم بله این نافی ملازمه نیست، ملازمه اینجا هست. اشکال دومی که مطرح شده، مرحوم استاد هاشمی رضوان الله مطرح فرمودن، اونم این است که آه شما اینجا میفرمایید تلازم در مرحله جعل را میفرمایید، مرحله جعل و انشاء، یعنی مولا وقتی میخواد امر را انشاء بکند به یه فعلی، این جعلش، این انشاش ملازم بازی جعل دیگری، اون جعل دیگر چی است؟ نهی بکند از ترکش، از ضد عامش. اگر اینه منظورتون، این درست نیست، به خاطر اینکه جعل امر اختیاریه، در امر اختیاری یه مسئله علیت و معلولیت و ملازمه پیش نمیاد. جعل اول در اختیار منه، جعل دوم هم در اختیار منه، حالی که شما از راه ملازمه میخواید اینو از اختیار بودن در بیارید. توجه فرمودید؟ بس این ملازمه درست نیست، چون فرض این است که ما میخواییم چی آقا؟ اینجا جعل اختیاری را اثبات بکنیم. این اشکالی هست که مطرح شد. یا الله، آقا سلام علیکم. خب یا الله، اشکالی که ایشون مطرح فرمودن میشه جواب داد. یه جوابش این است که اینکه فعل می‌فرمایید اختیاری، این لازمش این نیست که تمام شونش اختیاری باشه. بله اون سببش اختیاری باشه، خب مسببم به تبع اختیاری میشه دیگه. اینجا شما می‌فرمایید که امر به شی نهی از ضد میکند، امر به شی اختیاریه، میگه نهی از ضد هم که جعل، اونم باید اختیاری باشه. حالا اینکه شما با ملازمه این از اختیار خارج میکنیم، نه، چون خب سببش که اختیاریه، مسببش هم میشه اختیاری دیگه، در از فرمودی در اختیار لازم نیست که همه مراحل همه شؤون اون امر اختیاری باشه، در از فرمودی. پس این را این اشکال که آقا شما این را از اختیاری بودن در میارید، نه این صحیح نیست. و ثانیاً ما اینطوری میتونیم بگیم که دائی بر جعلش بالملازمه ثابت میشه، نه خود جعلش. یعنی وقتی امر کرد به فعل، در اون آمر دائی بر جعل نهی زد حاصل میشه. بله اون دائیش البته غیر اختیاریه، اما جعلش باز اختیاریه. حالا بعد از اینکه دائی حاصل شد میتونه جعل بکند، میتونه جعل نکند، و همین مقدارم برای ما کافیه. همین که دائی برش قبول کنید که حاصل بشه و این غیر اختیاریه، میگیم این دائی برای ما کافیه برای ترتب اون ثمرات قول به اختصاح. ثمره قول به اختصاح که میاد علم رو به شی اختصاح نهی عن ضده العام، ثمره ای که داره اون ثمره، بر همین که شما قبول کنید که دائی در اینجا ایجاد میشه بر طلب بفرمایید که اون نهی، اون نهی از زد، همین بر اون مترتبه، همین مقدار کافیه.
دائی غیر اختیاریه.
بله
جعل اختیاریه.
جعل اختیاریه،
یعنی مولا وقتی که امر میکنه یک شیئی جعل میکنه نهی از زدش رو،
جعل میکنه، ولی جعل میتونه بکنه میتونه نکنه، ولی دعایی درش حاصل میشه.
بحث ما دونیده
این
آیا
یختزی
یا نه
یختزی دعایی. پس ما اختزار را تا حد دعایی میرسونیم، چون ما دلیل ما ملازمه است دیگه، ملازمه ما را تا مرحله دعایی میرسونه. بیشتر از اون شما فرمودید که چون امر اختیاریه دیگه نمیتونید ملازمه ادعا بکنید، بگیم ما بیشتر از اون ما نمیخواییم، اصلا ما همون مقدار دائی رو میخواییم و همون مقدار کافیه برای ترتب ثمره. توجه فرمودید. و یه بیان دیگری هم اینجا مطرح شده، ما هم یاد داشت کردیم، اونم این است که اصلا مسئله دائی هم نگیم، مسئله حب و بغض. میگیم آقا یتولد من الحب البغض الى ترکهی، وقتی حب به چیزی را داره نسبت به ترکش بغض حاصل می شود، همین بغض هم باز آثار را داره. پس بنابراین ما از دو راه دیگر غیر از اون راه اولی گفتیم که اصلا اون مسبب غیر اختیاری باشه اشکال نداره، دو راه دیگر هم یعنی اون غیر اختیاریت نتیجه نمیده غیر اختیاریت را، یا از راه دائی میتونیم مطلب را حل کنیم، یا از راه این که بغض حاصل میشد در این نفس مولا. مولا که امر کرد حبی نسبت به چیزی داشت، نسبت به ترکش بغض حاصل میشه، این ملازمه هست به این حب شی و بغض ترکه و بغض عدمه، و این بغض را شما اگر قبول کنید با ملازمه همین کافیه برای اثبات آثار، ما بیشتر از این نمیخواییم. پس بنابراین این اشکال دوم هم قابل دفعه. اشکال سوم، گفتن آقا این وجدانی که شما ادعا میکنید ما اینو قبول نداریم. شما میگید که وقتی انسان یه چیزی رو خواست وجدانن ترکش رو دیگه نمیخواد، ترکش رو نهی دارد، ترکش رو مبغوزشه، این وجدان ما قبول نداریم دیگه. این دلیل رو البته این وقت را جوابش این است که جواب الوجدان بالوجدان، بگیم که نه آقا وجدان ما و اینطوری نیست. وقتی انسان یه چیزی را فعلی را خواست توجه داشته باشه به اون ترکش، ترکش را دیگه نمیتونه نسبت به اون لاقید باشد، توجه فرمودی. پس بنابراین جواب این است که این وجدانی که شما ادعا میفرمایید درست نیست، اتفاقا وجدان برعکس. اشکال چهارم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مطرح کردن در اینجا، اونم این است که شما که میفرمایید امر به شی یختزی نهی عن ضده العام، این نهی از ضد عامش به خاطر یک مفسده هست که در اون ترک هست، خود اون ترک مفسده داره به خاطر اون نهی میکنه، نهی مولوی میکنه، یا مفسده نداره، اون هیچ ملاکی نداره. اگر بفرمایید خودش مفسده داره اون ترک، بگیم این که برمیگرده به نهی مولوی نفسی. حالا که شما دنبال این بودی که الامر بشه یخت از نهی انزده به تبعین امر یه اختزای حاصل میشد، میخواستید نهی غیری درست بکنید. حالا که با این بیان شما که بگید خود اون ترکه یه مفسده دارد، میشد این نهی مولوی نفسی، درست نیست. پس لابد باید بفرمایید که نه، خود اون نهی، اون ترک مفسده ندارد. مفسده مربوط به این مصلحت و ملاک مربوط به فعلش. به خاطر این ملاک که در فعل هست مولا از ترکش نهی میکنند. خب ما میگیم پس بنابراین باید نهی غیری باشه دیگه، نهی نفسی نباید باشه دیگه، میشه نهی غیری. ایشون میفرماید نهی غیری هم در جایی هست که اون فعل متوقف باشه بر اون غیر. در بحث مقدمه گفتیم یه وجوب غیری، اگر یه فعلی یه مأمور بهی متوقف بود بر یه فعل دیگر، یا بر فعلش یا بر ترکش متوقف بود، بله اونجا میگفت میتونید بفرمایید که آقا اون فعل دیگر یک امر یا یک نهی غیری دارد. اما اینجا که توقف در کار نیست، اینجا که اتیان این فعل متوقف بر ترکش نیست، چون بین دوتا نقیز که توقف و عدم توقف نیست بگیم که آقا این متوقفه بر اون ترک، ترک متوقفه بر فعل، متناقضه، این که در یه رتبه هستن، توقف در کار نیست. پس بنابراین در نهی غیری هم درست نشو. نهی غیری باید ناشی بشد از اون ملاکی که در اون فعل باشه، یعنی بس خاطر او بیاییم از این نهی کنیم، چون اون مقدمه این باشه، این فعل متوقف بر او باشه، حالا اینکه اینجا توقفی در کار نیست. پس بنابراین نه نهی نفسی را میتونید اینجا قبول کنید، نه نهی غیری را. جواب فرمایشون هم به یه معنا میشد که بگیم که یعنی روشنه. اونم این که نهی غیری منحصر در این که میفرماید همیشه نهی غیری اونجاییست که توقف در کار باشد. توجه فرمودید اونجاها نهی غیری معنا پیدا میکنه یا امر غیری معنا؟ نه، نهی غیری ممکنه یه جایی باشد که به جهت توقف نهی غیری انجام بدیم، یه جایی هم نه توقفی در کار نباشه، ولی این نهی از اون ناشی شده، همین که منشأش او بوده کافی هست. شما چرا میفرمایید که نهی غیری باید منحصراً در جایی هست که یک نوع توقفی باشه، اون فعل اون ذل مقدم متوقف بر این باشه، اونجا بگیم مثلا امر غیری نهی غیری؟ نه، غیریت سازگاری داره با جایی که هیچ گونه توقفی بین دو تا نباشن، ولی همون ملازمه هست، باز غیریه. یه چی ملاک داره، یکی هم به خاطر اینکه ملازمه هست، این هم بهش امر میشه نهی میشه. پس بنابراین این بیانشون اشکالشون هم ظاهرن وارد نیست. اشکال دیگری مطرح شده اینجا که این اشکال ظاهرن همون اشکالی است که خیلی از بزرگان مثلا استاد سبحانی و شاید استاد تبریزی غیره خیلی ها روی این اشکال قائل نیستن که امر به شی مختزی نهی از ضد عام نیست، و همین اشکال که الان عرض خواهیم کرد قائل هستن که امر به شی مختزی نهی از ضد عام نیست. اونم این که در امر و نهی علاوه بر این که باید در متعلق یک ملاکی باشه، یه مصلحتی باشه، یه مفسدهی باشه، که مذهب عدلیه است، یه مذهب عدلیه این است که باید در متعلقات یه ملاکی باشه، علاوه بر اون باید در خود امر هم ملاک جعل باشد، لغو نباشه این جعل، یعنی باید این امر یا این نهی دعویت بتونه ایجاد بکنه. اگر نه، این امر و نهی هیچ دعویتی نداره، هیچ انگیزه‌ای در اون عبد ایجاد نمی کند. حالت قبل از ایجاد این امر و نهی، جعل این امر و نهی و بعد از جعل این امر و نهی هیچ فرق نمی کند. جعل بکند هم عبد کار خودش خواهد کرد، جعل نکند هم عبد کار خودش خواهد کرد. جعل دائی نمیشه بر فعل یا ترک. اونجا هم می فرماید چنین امر و نهی لغوه، دیگه جعل نمی کند. حکیم چنین کار را انجام نمی ده. توجه فرمودید؟ و می فرماید اینجا که مولا امر کرد به یه فعلی، توجه کرد آقای عسکری، امر کرد به یه فعلی، خب حالا اون عبد یا عبد مطیع هست، حالت امتثال داره، اطاعت داره، پا میشون انجام میده دیگه، چه نهی از ترکش بکند چه نهی از ترکش نکند. اگر حالت اطاعت نداشته باشد، خب امر که کرد گوش نخواهد، نهی از ترکش بکند باز گوش نخواهد. پس اگر باعویت ایجاد میشد به همون امرش ایجاد میشد، یه نیاز نیست که دوباره نهی از ترکش بکند. توجه فرمودید؟ اگر دعویت ایجاد نمی کنه، خب اون نهیش هم نهی از ترکش هم مفید واقع نخواهد بود.
روایات زیاد هست که میاد فقط که نماز میکنه فلان ثواب ها اینها رو داره، بعد از اون طرف دوباره روایات دیگه هست که نماز تارک صلات فلان نقاب میشه فلان فلان فلان. یعنی میگم اگه قرار بود که نهی ازش ثمره نداشته باشه و فقط همون امر بهش که باید کنه، خب روایت هم فقط همون امر میذاشن که آقا نماز نمیتونه، یعنی وجدانا آدم حس میکنه ارزمی دیگه، نه نهی هم خودش ثمره ای داره.
خب شاید همون مطلبی که بنده میخوام عرض کنم قریب الافق با این مطلبی که شما میخواید اشاره فرمایید. بله، جوابش این است که این چی میفرمایید که این دعویت ایجاد نمیکند نسبت به نفوس فرق میکنه. بعضی از نفوس این طوری است که بله یک بار نگی هزارم بار بگی فایده نداره، ولی بعضی این طوری است نه یک بار بگی تأثیر نمیکنه، ولی دوبار بگی ممکنه تأثیر بکنه. البته دوباره که نه تأکیدی ها، هر دو تأسیسی هستن، فرض ما هر دو تأسیسی هستن، چون اگر امر را تکرار بکنه اون میشه تأکید، ولی اینجا فرض این است که نه متعلق ها جداست، یکی فعله یکی ترکه، میتونه هر دو تأسیسی باشد، فقط اشکال اشکال لغویته. بگیم اشکال لغویت پیش نمیاد چون نفوس در پذیرش دستورات مختلفه. پس بنابراین این که میفرماید که آقا این هیچ اثری نداره، اگر عبد مطیع باشد خب اطاعت میکنه، مطیع نباشد خب فایده نداره، میکنیم نه ممکنه خیلی جا هم این اثر داشته باشد. پس بنابراین لغویت، اشکال لغویت ظاهرا قابل جواب هست.
بارون از این اشکال داخل بحث تأکیدی، یعنی اگه تأکیدی باشه تأثیر نداره؟
تأکیدی آخوان خارج از بحث دیو، ما میخواییم نهی مولوی غیری درست بکنیم، مستقل تأسیسی. ولی چرا تأکیدی هم خوب اثر داره، تأکیدی هم خوب اثر داره، ولی امر جدید نمیشه دیو. اشکال دیگری شده تا سبحانی ظاهر اشکال رو دارن، چون میفرماین که حالا این بحث شما رو بپذیریم، ملازمه رو بپذیریم، این اثبات میکنه ملازمه در مقام ثبوت هست بین حب و بغض، ولی این اثبات نکرد که یه نهی هم مولا اینجا انشاء میکند. ما دنبال اون نهیه هستیم. این که شما بفرمایید بله بین حب و بغض مثلا ملازمه در مقام ثبوت هست، مقام اثبات رو درست نمیکند. توجه کردید؟ جوابش هم این است که ما عرض کردیم که همون مقام ثبوت کافیه برای آثار، که همون آثار مترتبه بر همون بغض مولا، ما بغض مولا رو اثبات کنیم کافیه، نیاز نیست که ما در مقام اثبات هم دلیل داشته باشیم که یه نهی هم مولا انشاء خواهد کرد، جعل خواهد کرد. پس همین که شما میفرمایید در مقام ثبوت بین اینها ملازمه است، این برای مطلب ما کافی هست. و ثانیاً مراد ما جایی هست که لو التفته، اگر التفات پیدا بکند بله اینجا نهی میکنه. یعنی بس بنابراین ما اصلا از اول نهی غیری تبعی را ادعا کردیم، نه نهی غیری استقلالی را. نهی غیر طبعی هم که شما فرمایید که ولی این نیست، نه نهی غیر طبعی قابل اثباته. ما ادعای ما نهی طبعی هست، نهی استقلالی نیست. توجه فرمودید؟ خب اشکال دیگری در این مقام مطرح شده، همین اشکال آخری هست که این بیان شما ملازمه که شما فرمودید بین امر وجوبی با نهی از ضد عامش هست. اما اگر آمد امر استحبابی بود دیگه نمیتونید ادعا بکنید که امر استحبابی هم ملازمه داره با نهی از ضدش، ضد عامش. از اونجا دیگه این دلیل شما تحت قباش نداره، تحت پوشش نمیگیره. جواب این است که نه، اونجا هم ملازمه بین امر هست، امر استحبابه با نهی تنزیهی. اونجا نمیگیم نهی به اصطلاح الزامی، نهی تنزیهی میگیم، اون بغض درجه خفیفی از بغض، نه اینکه بگیم مثلا اونجا نهی الزامی. پس این اشکالاتی که مطرح شده قابل جواب هست. نتیجه این است که امر به شی یقتضی نهی عن ضده العام، و دلیل هم ملازمه هست، ملازمه بالمعنی العام، بیان بالمعنی العام که اگر التفات پیدا بکند لنها، اگر التفات پیدا بکند، هر آمری وقتی یه چیزی را میخواد اگر التفات پیدا کند به ترکش میگه این ترک نکن، دازم میتونیم بهش نسبت بدیم که مولا گفت که این کار را نکن، ترک نکن. توجه فرمودید این ملازمه تا این مقدار ظاهرا قابل اثبات هست، و عمده اشکال هم عرض کردیم اشکال لغویت بود که اونم قابل جواب هست، لغویت هم تو کار نیست. اما وجوه دیگری برای اثبات این مطلب هم گفته شده که از راه عینیت پیش آمدن، از راه جزئیت پیش آمدن و از راه دلالت التزامی پیش آمدن، که این وجوه سگانه دیگر البته خالی از اشکال نیست. یه سن وقت گذشت، ما همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله تتمهش رو عرض خواهیم کرد فردا. الحمدلله رب العالمین.